أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في أرضه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. این دعای شریف را با حضور قلب و توجه به درگاه خداوند متعال عرضه بداریم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم كن لبريك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أمير المؤمنين، السلام عليك يا سيد الوصيين، السلام عليك يا إمام المتقين، السلام عليك يا أبا الأئمة الطاهرين رحمة الله وبركاته، السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. بفيشگاه مقدس و منور آقا و مولامون امیر المؤمنین صلوات الله علیه صلوات بلندی تقدیم فرمایم. روزهای گذشته مواردی که مکلف روزش باطل می شد ولی بر عهده‌اش کفاره نمی آمد، این موارد رو می شمرده. اخلال در نیت یه موردش بود، این که شخص آب رو بی جهت در دهانش بچرخونه، نه به قصد خوردن بلکه مثلا به قصد خنک شدن و آب اتفاقا پایین بره. مورد دیگه بقای بر جنابت بود، منتها به صورتی که در خواب دوم خواب بماند با توضیحی که گذشت. اینها را عرض کردیم. مورد دیگه‌ای که زیادم پیش ممکنه بیاد برای افراد این قسمته که فرد از خواب پا میشه برای سحری و احتمال میده که اذان شده باشه و صبح شده باشه، در این حال تحقیق نکنه و سحری خوردنش رو ادامه بده. اگر بعدن کشف بشه که هنگامی که میخورده فجر طالع شده بوده، صبح شده بوده، اگر بعدن چنین چیزی معلوم بشه، اینجا روزه باطله، قضا داره ولی کفاره نداره. مسئله رو از یه بعد دیگری توضیح بدم. اگر از خواب پا شدیم یا شرایط دیگری بود، نمیدونستیم آیا اذان گفتن یا نه، صبح شده یا نه، واجب نیست تحقیق کنیم. میتونیم حتی ساعت رو نگاه نکنیم، مثلا رادیو و تلویزیون اینا رو هم روشن نکنیم، دران هم خوب کیپ ببندیم که صدای از بیرون نیاد، بخوریم و بعدم بعد خدا رحمت کنه استادم رو گفت لحافم بکشم رو کلمون، یه مدتی هم خلاصه زیر لحاف چرت بزنیم، بعد پاشیم و حالا نمازمونو بخونیم. هیچ تحقیق نکنیم که آیا هنگامی که میخوردیم صبح شده یا نه. اگر این چنین بشه روزه صحیح، نه قضا داره نه کفاره. اگر در فرضی که شک داریم صبح شده سحری خوردن رو ادامه بدیم و بعد هم معلوم نشه، روزه ما صحیح، هیچ معصیتی هم نکرد. اگر با وجود اینکه شک داریم خوردیم، فرض دوم رو دارم میگم، فرض اول شک داریم خوردیم معلوم نشد صبح شده یا نه، فرض دوم اینه که خوردیم با فرض اینکه شک داریم بعد معلوم شد صبح شده، نه یقین داریم صبح شده بخوریم، اگه اون باشه که قضا داره کفاره هم داره، معصیت بزرگیست افطار کردن روزه ماه رمضان. در فرضی که شک داریم خوردیم ولی بعد کاشف به عمل اومد که صبح شده، اون صبح شده بوده، در این فرضی که روزه باطل شده باید بعد از ماه رمضان یک روز روزه بگیریم ولی کفاره نداره. البته باطل شدن اون روز به این معنا نیست که حالا بعدش مجوز افطار داریم، نه، مجوز افطار نداریم، فقط در فرضی که روزه شخص به خاطر بیماری یا سفر یا عذرهایی که خانمها دارن که از عبادت معذور میشن، در این سه فرضه که اگر روز باطل شد مجوز خوردن داره شخص. اگر به غیر از این امور روزش باطل بشه در ماه رمضان، امساکش تا پایان روز لازمه، امساکش رو باید بکنه. اما روزه هم نیست این فرد، چون روزش باطل شده. اگر در فرضی که شک داره صبح شده یا نه، سحری خوردنش رو ادامه بده، بعد معلوم بشه که صبح شده، در این فرض روزش باطله، قضا داره ولی کفاره نداره. به این مناسبت یه چیز دیگر رو عرض بکنم و او اینه، ممکنه شخص بیدار بشه و اصلا شک نکنه که صبح شده یا نه، با اطمینان به این که صبح نشده بخوره روزش، نه شک داره و میخوره، بلکه اطمینان داره که صبح نشده. مثلا یه نگاه به ساعت میکنه، میده هنوز یک ساعت به اذان صبح مونده، خیلی راحت میخوره، تموم که میشه به ساعت نگاه میکنه، ساعت خواب مونده اصلا، بعد تحقیق میکنه ولی میشه صبح شده. این فرض قضا نداره. کجا قضا داره؟ اونجایی که شک کنه که آیا صبح شده یا نه و روزشو سحریشو میخوره. در این فرض که اگر بعدن معلوم بشه روزش قضا داره و کفاره نداره. خدای متعال همه ما و شما را با وظایف بندگیمون هم توفیق آشنایی و هم توفیق عمل و التزام تا پایان عمر رحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون صلوات بلندی تقدیم بفرماید. خب امروز به مناسبت ایام متعلق به امیرالمؤمنین صلوات الله علیه، نکته ای رو در باره اون بزرگوار به عرض سروران و عزیزان برسونم. امیرالمؤمنین علیه السلام شخصیتی است که نه تنها شیعه، بلکه کثیری از اهل سنت، یعنی اونایی که ناسبی نبودن و حتی غیر مسلمانان، در برابر شخصیت اون بزرگوار واقعا زانو زدند و خضوع میکنند. شخصیتی به این صورت، کسی است که مسیحی ها، غیر مسیحی ها، مجموع فضائل و مناقبی که در اون حضرت یافتند سبب شده که نسبت به اون حضرت به درجات مختلف شیفتگی و دلبستگی پیدا کنه. اما یه نکته ای رو باید در این میان بهش توجه کرد و او اینه، مثلا فرض کنید که مسیحی است به نام جورج جرداق که کتابی نوشته به عربی، لبنانی این شخص، که الامام علی ابن ابی طالب صوت العدالت الانسانیه، که به فارسی هم ترجمه شده و سالهاست که در بازار هست، ندای عدالت انسانی در میان انسانها، امیر المؤمنین علیه السلام. خب در این کتاب به خیلی از فضائل و مناقب اون حضرت رسیدگی شده و بحث شده، گفتگو شده. مثلا فرض کنید امیر المؤمنین علیه السلام حسن خلق امیرالمومنین، چیزی که شاید در میان خیلی از اذهان برعکسش جا افتاده باشه که امیرالمومنین یه فرد خشنی بود، هرگز این چنین نبود. حضرت کان علیان علیه السلام احسن الناس خلقا، از همه مردم خوش اخلاق تر. سعد ابن سوهان یکی از بزرگان اصحاب امیرالمؤمنینه و فرد فوق العاده ای هم هست. این بزرگوار که خیلی هم به قول عربا منطق بود، آدم سخنوری بود و ارتجالاً میتونست سخنرانی بکنه و خیلی زیبا سخن بگویند. این در وصف امیرالمومنین علیه السلام میگه وقتی ما در محضر اون حضرت بودیم، کان که احدنا، انگار یکی از ما بود، با ما حرف میزد، ما حرف میزدیم باش، انس میگرفتیم، با ما انس میگرفت. اگه چیزهای عادی چیزی ازش میخواستیم، خیلی به راحتی با ما تعامل میکرد، خیلی ساده بود رفتارمون و ما خیلی راحت بودیم با امیرالمومنین. در این حال یه هیبتی اون بزرگوار داشت، بدون اینکه هیچ ظلم و جور و جفا و خشونتی کنه، یه هیبتی داشت اون بزرگوار که وقتی ما باش مواجه بودیم نسبت به اون حضرت خیلی حالت ترس هم داشتیم، در این اونس یه همچنان حالتی هم داشتیم. توجه میکنیم، در این اونس هم خیلی او رو دوست می داشتیم و خیلی با اون مأنوس بودیم. جزئیات از مشکلات زندگیمون رو به راحتی می تونستیم با امیرالمومنین در میان بگذاریم و هیچ در این زمینه رو در روسی و حضرت نداشتیم. در این حال یه هیبتی هم او بزرگوار داشت که ما به شدت تحت تأثیر اون هیبت بودی. هیچ نقطه سوء اخلاق در امیرالمؤمنین کسی پیدا نکرد. دشمنان اون حضرت منتظر بودن یه چیزی پیدا کنن اینو به قول ما پیرن آسمون کنن، پیدا نکردن که نکردن تو هیچ موقعیت هیچ. خب بحث راجع به حسن خلق امیرالمومنین خیلی هم لازمه و خیلی هم برای ما سودمنده. یه شاهد مثالی رو سویتی در کتاب خودش نوشته، ما طلبه ها خوندیم یا اونایی که به سویتی میرسن میخونن، که این شاهد مثالی است که برای یه بحثی آورده. اون شاهد مثال یه شعره از امیرالمومنین علیه السلام: بلقد امر على اللئیم یسبنی فمویت ثمت قلت لا یعنی. یعنی چی؟ این شعر از امیرالمومنین علیه السلام نقل شده که گاهی من از جای رد میشم، منم یه آدم پستی، یه آدمی که اصلا خلاصه به قد و قوارش نمیاد، یه آدم لعیم داره منو سب میکنه، به من ناسزا میگه. فمویت و ثمته، از اونجا به راحتی و با بی‌اعتنایی عبور میکنم. قلت لا یعنینی، میگم انشالله منظورش من نیستم. خود حضرت میگه یه صبونی داره من سب میکنه، در این حال انقدر بزرگواری که گویا اصلا یه کسی یا یکی دیگر رو فوش بود. این کرامت امیرالمومنین علیه السلام. حتی وقت ببخشید ما که محب امیرالمومنین هستیم، یه کسی یه وقت یه جایی یه چیزی گفته بشه که گوشش منو گرفته بشه تا سرم سنگ لحد نخوره یادم نمیره. بله، یه همچی چیزی خیلی فاصله است بین اون بزرگوار و این خلقیاتی که ما داریم. یه وقتی به یه آقایی داشتم عرض به حضورتون، توی یه موقعیتی بهش برخورده بود، بی خودی هم برخورده بود، ولی بالاخره حالا بهش برخورده بود. بهش گفتم آقا حالا گذشت و این چیزا، بالاخره کجاست اینجا؟ گفت نه، من پیرو به علی ابن ابی طالب و فاطمه زهرا باید حق رو بریم بگیم. این حق امیرالمومنین. اونجایی که شخصیه رها میکنه. بله تو بحث دین خدا امیرالمومنین خیلی آدم محکمی بود، به قدری محکم بود که نقل شده کان خشنن فی ذات الله، یعنی خیلی سخت گیر بود. من عرضم رو یه چیز دیگری میخوام بگم، این قسمت ها رو از این زود عبور کنم. یه خصوصیاتی رو مثل جورج جرداق، مثل حسن خلق، زهد اون حضرت، صبرش، درایتش، رحمش نسبت به ایتام، رسیدگیش به فقرا، اینا رو تو کتابش آورده که انصافا درستم هست. همه اینا چیزاییست که ما میتونیم درس بگیریم. اما این افراد معمولا چشمشون از دیدن یه سری فضائل و مناقبی که محسوس و ملموس عموم آدم ها نیست، یا اگر هست پذیرش این فضائل و مناقب احتیاج به یک زمینه ایمانی دیگری داره، معمولا به این چیزا توجه نمی کنه. ابن عبدالحدید خیلی از امیرالمؤمنین وصف میکنه و خیلی تجلیل میکنه، اما تو همین وادی هاست تجلیل هایی که او میکنه. یه چیزای دیگری رو ما میبینیم ائمه ما علیهم السلام همت داشتن که از جدشون امیرالمؤمنین منتشر کنند و بیان کنند. اصحاب اون بزرگوار نقل کردن، اصحاب امیرالمؤمنین صلوات الله علیه، که اون فضائل یه فضائلی توی رتبه بالاتریه و امیرالمومنین هم این دسته از فضائل و همون دسته رو داشته و بلکه خیلی فضائل دیگری که اصلا در ذهن و فکر و حد فهم ما نمی کنش. و برای این دسته دوم از فضائل از ابتدا کوشش بوده که این فضائل یه جوری دفن بشه. یه مثال من بزنم، شما اگه الان برید مسجد کوفه، انشالله خدا به زودی زود با امنیتی که در عراق انشالله برقرار میکنه و دشمنان امیرالمومنین علیه السلام رو از اون مملکت دور میکنه و دفع شر اونها میکنه، انشالله به زودی هممون به زیارت قبر امیرالمؤمنین و عتبات عالیات مشرف بشیم و به مسجد کوفه مشرف بشیم که مسجدی است که در روایت داره هر پیغمبری رو خدا مبعوث کرده یه بار اومده تو مسجد نماز خونده و هر رکعت نماز در اون مسجد ثواب 1000 رکعت داره. خب این مسجد یه بابی داره، یه دری داره به نام باب الفیل که مصحبم است از اونجا انسان وارد بشه و دعاهایی در هنگام ورود داره و تو مفاتیح هم هست. این باب الفیل داستانش چیه؟ ابتدا اسم این باب باب الثعبان بوده. یعنی چی؟ یه روز امیرالمومنین علیه السلام در ایام خلافتشون دارن تو مدینه، تو کوفه دارن خطبه میخونند، رو منبرند، جمعیت هم هستن. یه دفعه جمعیت دیدن یه اژدهای خیلی بزرگی از در وارد شد. این اژدها جمعیت رو ریخت به هم، همه ترس و وحشت وجودشون رو گرفته. یه عده‌ای که جرأت بیشتری داشتن میخواستن یه طوری با شمشیری با چیزی بزنن این حیوان رو از بین ببرن. امیرالمومنین روی منبر دارن خطبه میخونن، یه نهیبی زدن، فرمودن رهاش کنید، با شما هیچ کاری نداره. کوچه باز کردن، یه حیوان اومد و اومد آقا رو منبر ایستاده. این حیوان اومد بالا نزدیک امیرالمومنین علیه السلام، حالا جمعیت هم دارن تماشا میکنن، یه صدای از این حیوان در آمد و حضرت هم یه چیزی به او گفتن و این حیوان راشو کشید برگشت، برگشت رفت. اومدن تعقیبش کنن میدن کجا میره، یه فیدن نابود شد، یعنی نیست شد، انگار رفته تو زمین، رفته تو هوا، نفهمیدن چطور شد. چون ورود و خروج این حیوان از این در بود و عرب به اژدها میگه ثعبان، مار بزرگ، این در معروف شد به باب ثعبان. امیرالمومنین خطبهشون که میخوندن این حادثه که اتفاق افتاد فقط همین گفتن که به این کاری نداشت بشین. اون جریان هم که عرض کردم اتفاق افتاد، ولی حضرت ادامه دادن بعد از فرمایشاتشون، انگار هیچ حادثه ای پدید نیومده، خیلی طبیعی ادامه دادن تا آخر. تمام که شد جمعیت ریختن دور امیرون، عرض کردن آقای چی بود این داستانش؟ حضرت فرمود یکی از رؤسای گروه، بعضی از گروه های جنیان بود، برایش یه امری مشتبه شده بود، اومد سوال کرد، منم جوابشو دادم، بعدم رفت. یه حادثه بود همه به چشم سر دیدن. از اینجا بعد این در معروف شد به باب و ثعبان، باب اژدها. و این از آثاری بود که هر وقت میادن سراغ این در مردم، خلاصه اون خاطره زنده میشد. خیلی هم که ندیده بودند، از اونایی که دیده بودند جریان رو میشنیدن. و خود بودن این اثر خیلی مهمه. یکی از تو پرانتز عرض بکنم که آل سعود آثار به جا مانده از اسلام رو داره محو میکنه. سالهای سال محل ولادت پیغمبر معلوم بود، زدن خراب کردن افتاد تو خیابون، اصلا خیابون کشی نقشش یه جور میکنن که بیفته تو خیابون. نمیدونم خانه محل ولادت حضرت زهرا همینجور، هر چی مسجد رد شمس، مسجد چی، تمام این مسجد قدیر خم، همه اینا رو میخوان محو کنن. علتش چیه؟ علتش اینه که عموم مردم که نمیرن تاریخ بخونن که، بله، اونایی که تاریخ میخونن با حوادث تاریخی آشنا، عموم مردم خلاصه با محسوسات طرفن. اگر آثار باستانی بمونه تاریخ باقی میمونه، اگه آثار باستانی از بین بره تاریخ از بین میره. لذا تمام کشورها برای حفظ آثار باستانیشون هزینه میکنن که تاریخ کشورشون بمونه. توجه کردیم؟ و الا این چند تا ستون و سنگ چه میدونم توی شیراز به چه دردی میخوره؟ میان اونجا بالاخره این قبر کوروش اینجا چیه، دوره هخامنشیان، دوره ساسانی، امثال این چیزا شروع من صحبت کردن، تاریخ میمونه تو اذهان. ولی وقتی که محو میشه از بین میره، رفته رفته چیه، از دل برود هر آنچه از دیده رود. و اونا قصدشون از خراب کردن همینه که به کلی محو بشه. از سابق بوده این جریان. وقتی این باب و ثعبان بود، تا وقتی این باب و ثعبان بود، یه فضیلتی از فضائل به قول امروزی ها فرابشری امیرالمؤمنین در بین زبان ها میچرخید. برای اینکه این از بین بره، معاویه دید نمیتونه بیاد مسجد کوفه رو خراب کنه. کاری که کرد یه حادثه دیگهی که جلب توجه مردم بکنه پدید بود، دستور داد از هندوستان برن فیل بیارن. من نمیدونم چجوری آوردن، هندوستان کجا، اینجا کجا، چند تا فیل آوردن، چه هزینه کردن نمیدونم، ولی آورده یه مدتی کنار دری، یعنی کنار همین باب و صوبان بستن این فیل رو. این فیل ها با اصلا بعد مدتی اسم این در رو عوض کرد، شد باب و صوبان فرابون شد، شد باب الفیل. لذا الان هم تو کتاب ها هست چی؟ باب الفیل. برای اینکه اون آثار، اون اثر محو بشه و فراموش بشه. همین روش رو خلیفه دوم عمل کرد، بهش گفتن که درختی که در زیر اون درخت پیغمبر خدا دست امیرالمؤمنین رو گرفت و به مردم معرفیش کرد، من کنت مولا فهذا علی مولا، مردم میرن زیر اون درخت نماز میخونن، اونجا رو مکان مقدسی میدونن. این خبیث دستور داد درخت رو بریدن، آثار رو از بین ببرن، تا چه بشه؟ تا برای این نسل‌های بعدی اثری نماند که اونها با دیدن این اثر به یاد اون حادثه بیفتن و این حادثه بماند. فضائل امیرالمؤمنین علیه السلام، به خصوص این نوع فضائل، از همون ابتدا مخالفین سرسختی داشته و برای انتشار پیدا نکردن این فضائل خیلی همت کردن تو تاریخ، هنوز هم این همت ها ادامه دارند و ادامه هم خواهد داشت. اما یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره ولو کره الکافرون، میخوان نور خدا رو با دهانها با اقداماتشون خاموش کنن، ولی خدای متعال بالاخره اجازه این کار رو نمیده و کار به رغم انف کفار به عکس تمام میشه، به عکس تمام میشه نسبت به فضائل امیرالمؤمنین. این گونه است، همونطور که اون عالم سنی گفته بود که فضیلت علی ابن ابی طالب علیه السلام رو دشمنان از سر کینه و عناد نگفتند و مخفی کردند، دوستان اون حضرت هم در شرایط سخت تقیه و ترس بودن، اونها هم خیلیشون سکوت کردن، اما در این حال اونقدر خدا این بزرگوار رو مورد عنایت قرار داده که با وجود این دو عامل فضیلت اون بزرگوار شرق و غرب عالم رو پر کرده است. این در شرایطی است که دوستان تقیه کردن و دشمنان هم کینه توزی داشتن، اگر نبود نمیدانیم که چگونه میشد. انشاءالله به زودی زود روزی خواهد رسید که فرزند بزرگوارش حضرت ولی عصر امام زمان ارواح له الفدا بیاید و فضائلی که به خاطر تقیه یا به خاطر کینه ورزی دشمنان اون حضرت مخفی مانده است، اون فضائل در عالم منتشر بشه تا ما مقداری با مقام و منزلت امیرالمؤمنین علیه السلام آشنا بشیم. عرضم تمام. خب اسبغ ابن نباته میگه با چند نفر آمدیم به برای عیادت امیرالمؤمنین علیه السلام، امام مجتبی علیه السلام از منزل خارج شد، فرمود پدرم حال ملاقات نداره، همتون برگرد. رفتن همه، من ایستادم در حالی که میگریستم. صدای گریه من بلند شد، امام مجتبی علیه السلام اومد بیرون به من فرمود مگه من نگفتم که برید چرا ایستادی؟ عرضه داشتم آقا پای من یاره رفتن نداره، من تا مولایم امیرالمؤمنین رو نبینم از اینجا نمیرم. رفت داخل و چند لحظه گذشت برگشت به من اجازه ورود دادن، میگه آمدم داخل، نگاهم به چهره امیرالمؤمنین علیه السلام افتاد، یه دستمال زردی به پیشانی حضرت بسته بود. میگه من تشخیص نمیدادم که آیا دستمال زردتر بود یا صورت اون حضرت. درد هم به شدت اون حضرت رنج میداد. میگه گاهی حضرت ران راست خودش رو بلند میکرد، گاهی ران چپ خودش رو. معلوم بود از شدت درد خیلی به خودش میپیچه. اما تو همون حال من از امیرالمومنین خواستم برای من فرمایشی بفرماید، سخنی بگوید. تو همون حال جان عالمی به فدای تو یا امیرالمومنین. به من فرمود که اواخر عمر رسول خدا بود، در بستر بیماری بود، همونطور که تو آمدی به عیادت من هم رفتم به عیادت پیغمبر خدا. به من فرمود علی جان برو مسجد این سه جمله رو به مردم بگو، لعنت خدا باد بر اون کسی که والدین خودش رو بیازارد، جمله دوم لعنت خدا بر اون کسی باد که اجرت اجیر خودش رو ندهد، جمله سوم لعنت خدا بر کسی باد که همسایه خودش رو آزار بده. این سه جمله رو بگو بیا. من هم رفتم مردم رو جمع کردم تو مسجد، این سه جمله رو گفتم، خواستم بیام بیرون، یه کسی گفت یا علی این سه جمله‌ای بود که پیامی داشت، ما نفهمیدیم، ما رو جمع کرد این سه جمله رو بگی، حتما یه نکته ای توش داد. اسبق ابن نواته میگه امیرالمومنین علیه السلام به من فرمود دستتو بده، دستمو نزدیک بردم، یکی از انگشتان من گرفت، حضرت به من فرمود همونطور که من الان این انگشت تو رو گرفتم، رسول گرامی خدا هم همین انگشت مرا گرفت. وقتی پرسیدم آقا جان این سه جمله تفسیرش چیه؟ فرمود علی جان من و تو دو والد این امتیم، دو پدر این امتیم، لعنت خدا بر کسی باد که من و تو بیازارد. من و تو برای این امت خیلی زحمت کشیدیم، اجیر این امت بودیم، خدا لعنت کند اون کسی که اجرت ما رو ضایع کند، و من و تو دو پناه و دو همسایه این امت بودیم، خدا لعنت کند کسی که من و تو رو بیازارد. داره امیرالمومنین سخن میگه، اسبق ابن نوبات میگه ناگهان حضرت از هوش رفت، به هوش آمد، یک وصایایی به اطرافیان خودش کرد، به فرزندان خودش کرد، بچه ها دور بستر امیرالمومنین علیه السلام بودند، سفارش میکرد اونها رو، ناگهان در انتهای سفارش ها و وصیت خودش حضرت ناگهان عرق بر پیشانی مبارکش نشست، فرمود پسر ام و برادرم پیغمبر خدا فرمود که لحظات آخر عرق مرگ بر پیشانی مؤمن می نشیند، این آیه را تلاوت فرمود مثل هادا ولی احمد الابر، اشهد ان لا اله الا الله، شهادتین بر زبان جاری کرد و جان به جان آفرین تسلیم. بچه ها دور بستر امیر المؤمنین بودند، زینب کبرا هم حتما شاهد این صحنه بود. این یک صحنه جان دادنی بود که زینب مشاهده کرد، اما صحنه دیگری هم زینب دید. اما اونجا بستری در کار نبود، اونجا وصیت و سفارشی نبود. زینب دید برادرش درون گودال ایستاده، به جای اینکه بچه ها دور او باشن، یه مش نانجیب برادرش رو محاصره کردند. هر کس هر حربه ای داشت بر بدن عزیز زهرا می زد. اینجا بود که زینب فریاد زد: وا محمدا، وا علیا، وا حسینا، صلی الله علیکم یا آل بیت رسول الله. پروردگارا در امر ظهور مولای ما امام زمان تعجیل بفرمو، وجود شریف اون حضرت را از همه خطرات مسون و محفوظ بدار. دعاهایی که می فرمایند به هدف اجابت برسان. صلوات الله.